درس 248 خارج فقه خیارات.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. در بحث مسقطات خیار عیب وجوهی مطرح است. یکی این که اونی که ساقط می شود چیست؟ یکی این که اون چه که ساقط می کند چه امریست؟ در مقام اول که اونچه ساقط می شود چیست، در بحث گذشته روشن شد که گاهی رد به تنهایی ساقط می شود، گاهی عرش به تنهایی ساقط می شود، گاهی عرش و رد با هم ساقط می شود، که بحثش در گذشته بیان شد. اما اون چه که مسقط است و ساقط کننده است، اون یا امر اختیاری است یا خارج از حوزه اختیار ذل خیار است. اون چه که خارج از حوزه ذل اختیار است، نظیر حدوث عیب و تواری دیگر که جز مسقطات آینده است، اگر در اثر یه رخداد غیر منتظری این کالا معیب شد یا حادثی از بین رفت یا مرد به مانند آن، دیگه خیاری مطرح نیست. این گونه از مسقطات در اختیار ذوالخیار نیست، که بحثش در آینده خواهد آمد که در او حدوث عیب، یا نه او مسقط در اختیار ذوالخیار است، در اختیار اوست، فعل اختیاری اوست، اما معناش این نیست که او احد طرفین خیار را اختیار کرده است. بینشون خیلی فرقه. پس اون مسقط گاهی امر خارج از حوزه اختیار ذوالخیار است، نظیر این که حیوان را خرید این حیوان مرد، یا عبد خرید این عبد مرد، یا کالای رو خرید در اثر یه حادثه این کالا افتاد و شکست. اینها دیگه جزء فعل اختیاری ذوالخیار نیست، که این هم بحثش بعدا خواهد آمد که جزء مسقطات بعدی است. یه وقت هست که اون مسقط فعل اختیاری ذوالخیار است. فعل اختیاری گاهی به این معناست که او در صدد انتخاب عهد طرف الخیار است، گاهی اصلا در این صدد نیست. خود این فعل که امر اختیاری است منشأ سقوط خیار می شود. یه همچه فعلی ما در خیار حیوان شد، در خیار عیب شد نداشته باشیم، اما در خیار مجلس داریم. در خیار مجلس چه کسی عالم مسئله باشد چه عالم مسئله نباشد، همین که مجلس رو ترک کرد خیار مجلس ساقط می شود. خیار مجلس چون یه امر تعبدی است، آغاز و انجامش به دست شارع است. شارع فرمود البیانه بالخیار ما لم یفترقا. این یه امر تعبدی است، حدوث این خیار به حدوث بیع است، انقضای این خیار به تفرق متبایعان است. چه متبایعان بدانند چه ندانند، بر فرض بدانند چه سهوان خارج بشوند چه عمدن، چه این خروج و تفرق کاشف از رضا باشد یا نباشد، ولی همین فعل، این فعل به ما نو فعل که امر اختیاری است، پایان خیار نشون میده. یه وقت است که دست کسی رو میگیرن از مجلس بیرون میبرن، این فعل اختیاری نیست، این از بس بیرون. اما یه وقت خودش میرود، این فعل اختیاری به ما انه فعل اختیاری پایان مدت خیار مجلس است، بدون این کشف از رضا بکند، چه او بداند چه نداند، چه عمدن برود چه سهوان برود. بنابراین این فعل که یک امر اختیاری است پایان خیار مجلس است. ما یه همچه تعبدی تو خیار حیوان نداریم، تو خیارات دیگر نداریم، چون خود این خیار مجلس امر تعبدی است. شارع مقدس میتواند بفرماید که آغازش به شروع بیع است، پایانش به تفرق است. البیانه بالخیار ما لم یفترق. این گونه از افعال اختیاری در مسئله صعود خیار عیب حضور سهمی ندارن. خب اینها جزء مصاد فعل اختیاری است، اما کشف از اختیار عهد طرف الخیار نمی کنند. اینم خارج است. میموند کار اختیاری که جزء مسقطات است، این کار اختیاری یا قول است یا فعل. پس این فعل اختیاری در مقابل قول نبود. این یعنی کار، مثل که قول هم فعل است، فعل هم فعل است، فعل معنی عام. کاری را که ذوالخیار انجام بدهد، این کار در شرایط مخصوص سبب سقوط خیار می شود. حالا یا سقوط رد وحده، یا سقوط عرش وحده، یا سقوط کلت طرفه. خب این فعل اختیاری گاهی قول است که اولی مسقط بود که بحثش گذشت، این با یا نص باشد یا ظاهر که دلالتی داشته باشد بر اسقاط حق الرد یا حق العرش یا کلل حقه، یا نص باشد یا ظاهر کبات قدم. اما اون چی که در بحث امروز مطرح است اسقاط فعلی است. اسقاط فعلی یعنی چی؟ فعل در اختیار ذوالخیار است، یک. این فعل تعبدن مسقط خیار عیب نیست، نه مسقط رد است، نه مسقط عرش، نه مسقط کلیه ما. نظیر تفرق که پایان خیار مجلس است، یه همچه اسقاطی نیست. باید کشف داشته باشد. پس تا کاشف نباشد سهمی از اسقاط ندارد. مکشوف او هم رضای به اصل معامله نیست، رضای به بقای معامله و لزوم معامله است. چون رضای به اصل معامله این تو متن عقد معتبر است، چون تجارت انتراز جاش متن عقد است. رضای به اصل معامله این یا در حین عقد است، در صورتی که عاقد مالک باشد، یا بعد العقد است، در صورتی که عقد فضولی باشد و مالک بعدن اجازه به رضایت بدهد. این رضای به اصل معامله مصحح اصل عقد است، تو دخیل در اصل عقد تا این را از اکل مال به باطل بیرون بیاورد و داخل در حوزه تجارت انتراز بکند. پس این که میگن کشف از رضا میکنه، نه رضای به اصل معامله، رضای به بقای معامله، رضای به لزوم معامله تا مسقط رد باشد. حالا یا مسقط رد وحده او، یا مسقط رد و عرش معن. تا رضای به لزوم معامله کشف نشود، رد ساقط نخواهد شد. خب فعل، پس مطلق فعل نمیتواند مسقط باشد، یک. فعل کاشف از رضا هم رضای به اصل معامله سهمی از اسقاط ندارد، دو. فعل کاشف از رضای به لزوم معامله، کاشف از رضای به بقا و دوام معامله، این سهمی در اسقاط دارد. اولا ببینیم از فعل یه همچه کاری برمی آید یا نه، ثانیاً حوزه تأثیرش مشخص بشود. اما از فعل این کار برمی آید، برای اینکه فعل مثل قول دلالت دارد. حالا مثل قول صریح نباشد، نص نباشد، ظاهر هست دیگه. بعضی از افعال ممکن است که صریح و نص در یک امر باشند دیگه. وقتی از کسی سوال میکنن به اینکه آیا اجازه میدید یا نه، این با سر اشاره بکنه یا دست اشاره بکنه، یعنی بله دیگه، این به منزله نص در اجازه است، بگه اجزتو. خب فعل به ما انه فعل دلالت دارد. اگر این رو فعل کار بشه، رو فعل کار بشه و دلالت های فعل مثل دلالت های قول شفاف بشه، هنرهای دینی هم میتواند پیشرفت کند. الان سر این که هنر فقط در محدوده خیال و وهم است، برای اینکه اینا نتوانستن فعلی رو بپرورانن که دلالت بر مطلب معقول داشته باشد. اگر خواستن مطلب عقلی رو بفهمانن باید از قول کمک بگیرن، یک، و اگر از قول کمک نگرفتن این فعلشون در حد وهم و خیال گویاست، دو، سر عدم پیشرفت سینماها و تلویزیون و سایر سریال همینه. وگرنه این چنین نیست که انسان نتواند جریان هسته امیر سلام الله علیه رو تو فیلم نشون بده و اختصاص پیدا کنه فیلم به همون جریان جنگ صفین و جریان جنگ جمل که قصه تاریخی است. اگر کسی بخواهد جریان هسته امیر سلام الله علیه رو در حد اینی به طرق سماع اعلا و منی به طرق الارض یا سلون قبلا تفقدونی در اون مرحله به صورت فیلم بخواد در بیاره، اگر رو این فعلها کار بشه، فرهنگ فعل پروری رشد پیدا بکنه، تفاهم فعلی بالا بیاد، این فعلا مثل اون قول میرساند که اینی به طرق سماع اعلا و منی به طرق الارض. ولی رو فعل کار نشده، رو قول کار شده. فعل اون هنر را دارد که مثل قول مدالیل عقلی را شفاف کند، این هنر را دارد. در فعل یه مقدار رو این کار شده، تو معاتات، در معاتات خیلی کار شده که فعل همه آثار قول را داراست. اونا که یه مقدار ضعیف کار کردن تا به این حد رسیدن که معاتات فقط مبیح تصرف است، مملک نیست، چه رسد به ملکیت لازم. اونا که بیشتر کار کردن به این نتیجه رسیدن که اعطا و اخذ یا تعاطی متقابل این هنر را دارد که مفید ملکیت باشد، یک، و مفید ملکیت لازمه باشد، دو. پس از فعل این کار بر می آید. از این که فعل مثل قول دلالت دارد و آثار فقهی دارد، این تو بحث نکاح در مسئله رجوع زوج به زوجه در طلاق رجعی مطرح است که صرف فعل علامت رجوعه، در بیع فضولی مطرح است، در بیع معاتات مطرح است که فعل به منزله قول دلالت دارد. اگر روی این کار بشه آثار هنری فعل کمتر از آثار هنری قول نیست، زیرا اون مطلب باید بیان بشه، گاهی با اشاره بیان میشه، گاهی با لفظ بیان میشه، گاهی هم با فعل بیان میشه. همون کاری که اخرس می کند با اشاره به دیگر می فهمونن. الان اینا که مطالب دقیق علمی را یا عقلی را با اشاره به دیگر می فهمونن در گزارش ها همین است دیگر. اونو با که لفظی ندارن با اشارات همون مطلب معقول را می فهمن. یک انسانی که سمیع نباشد بصیر باشد، از همین اشارات ممکنه اون مطلب دقیق را بفهمد. در تصرف بله فعل خارجی سال نشون میده، ولی اصل دلالت، در اصل دلالت این فعل این هنر رو دارد، به دلیل اینکه در اعطا و اخذ، در تعاطی حق این است که معاتات مفید ملکیت است، یک، مفید ملکیت لازم است، دو، هیچ فرقی بین این معاملاتی که در بازار به عنوان معاتات میشه با بعت و اشتریتوی که لفظاً انجام میشه نیست، این سه. پس این هنر را فعل دارد که کار قول را انجام بده. بلون اعم است، گاهی فعل در مقابل قول است، گاهی فعل اعم از قول فعل، مثل در تقسیم ها اینطور بود، کلامم به شرح زن گاهی در مقابل فعل است، گاهی جامع است. کلام یعنی اون چرا که ابراز مافی ضمیر، خود این لفظ را هم که گفتن کلام برای اینکه ابراز مافی ضمیر میکند، ابراز غیب میکند، وگرنه کلمه تکلمه به معنای تلفظه نیست. اصل لفظ را کلام گفتن برای اینکه معرب اما فی الضمیر است. به همین معنا برای ذات اقدس الا کلام ثابت کردن. به همین معنا صدر و ساقه جهان کلمات الهی است. اگر دارد که برو ان ما فی الارض من اشجار این اقلام باشه بل بحر یمده من بعده سبعه امهال نفذ کلمات نفذ قبلا تنفذ کلمات ربی. آسمان کلمه خداست، زمین کلمه خداست، تکلم الهی است. اختصاصی وجود مبارک عیسی سلام الله علیه ندارد که مبشرن برسونید به کلمت من حسمه، منتها آره کلمه تام است. اگر لفظ را گفتن کلام، نه برای اینکه تکلمه یعنی تلفظه، بلکه چون این لفظ معرب اما فی الغیب است، معرب اما فی الضمیر است، بهش گفتن کلمه. و فعلا هم همینطور دیگه. نه، مسائل تعبدی، مسائل تعبدی حرف دیگر است. در نکاح و در طلاق، چون در اونجا داریم که انما در مسئله طلاق فقط زن وقتی از حبار نکاح شوهر خارج می شود که زوج بگوید انت طالق، اونم هر لفظی را نمی تواند بگوید. این تعبد خاص است که لفظ است یک، لفظ مخصوص است دو. در باره غیر در خصوص نکاح هم احتیاط هست، اما نظیر احتیاط مسئله طلاق نیست. خب بل بسیار خوب میگن فعل چون زبان ندارد قدر متیقن گریست، ولی اگه ما رو زبان دار کردیم چی؟ الان میگن فعل اطلاق ندارد، ولی اگه ما این فعل را زبان دار کردیم، خود این فعل توریست نشون میدهد به این که برای وجوب است. میگن اگر این فعلی را از معصوم سلام الله علیه دیم، دلیل نیست این کار واجب است، دلیل است این کار جایز است، این کار میشه کرد. اما اگر فعل طرزی پرورانده شد که فعل لازم با مطلب لازم با غیر لازم دو جور ادا می شود، خب ما می فهمیم چون رو فعل کم کار شده، لذا قصور فعل را قصور خودمون رو به حساب فعل میاریم، وگرنه فعل اون توان را دارد که برسونه. خب اونی هم که در ما آتات گفتن این نوا یحلل کرم و یحرم کرم، اونجا هم پاسخش داده شد و جواب نقلش این است که کلام به معنای لفظ نیست و صدر و ساقه عالم کلمات الهی است. خب پس فعل اون هنر را دارد که کار قول را انجام بدهد در دلالت. حالا اگر به صراحت و نصوصیت قول نباشد، لااقل ظهور دارد و معیار در حجت هم ظهور. حجیت ظهور جزء حجج عقلائی است، به مورد امضای شریعت هم است. این فعل که ظهور داشته باشد و کاشف باشد، باید کاشف از رضای به لزوم معامله باشد، نه کاشف از رضای به اصل معامله. لذا بین تصرف قبل العیب علم و تصرف بعد العلم فرق است. اگر کسی عالم نبود که این کالا معیب است، ولی داره تصرف میکند، این تصرف کاشف از رضای به اصل معامله است، چون خرید ملک اوست، داره تصرف میکند. او که عالم نیست این کالا معیب کتاب بدون بر پس بده، که این ظرفی خریده کم کم دارد ازش استفاده میکند، بعدها میفهمد که این نشتی دارد و بعد یک گوشش ضعیفش ترک برداشته به سوزاخ شده. خب این که اول نمیفهمد که. پس صرف تصرف دلیل بر رضای و لزوم معامله نیست، چون دلیل بر رضای به لزوم معامله نیست، به هیچ وجه مسقط نیست، نه مسقط عرش است نه مسقط رد. و اصل این که تصرف مسقط است، ما در بین این نصوص نداشتیم، فقط در مسئله خیار حیوان بود. خیار حیوان روایاتش، چون خود خیار حیوان تعبدی بود که سه روز صاحب حیوان خیار دارد، ولو قبل نباشه، ولو برخلاف، ولو خیار روی درش نباشه، ولو شرط الخیار نباشه، ولو خیار تقلب شرط نباشه، یک کسی تا سه روز میتونه این رو نمیپسنده. این اسب هیچ محجوری نداره، هیچ عیبی نداره، برای این آقا این جور راه رفتن اسب رو نمیپذیره، یه جور راه رفتن در دو رو میپذیره. خب شاید اونی که اون نمیپذیره بهتر از آن است که اون میپذیره، ولی بالاخره به او اختیار دادن تا سه روز، میشه ده امر تعبدی. روایات خیار حیوان که قبلا گذشت دو طایفه بود، یک طایفه طایفه مطلق بود که دارد تصرف مسقط خیار حیوان است در اثنای ثلاثه، که اینا چند تا روایت، یه روایتی هم داشت به این که این تصرف در اثنای ثلاثه قبل از انقلاب نزای ثلاثه مسقط خیار حیوان است، برای اینکه لعنه رزن من این طایفه، که همین یه روایت بیشتر نیست، این مخصص اطلاقات اون طایفه، عمومات اون طایفه، یا مقید اطلاقات اون طایفه است. دو سوت روایت هست که دارد با تصرف خیار حیوان ساقط می شود، این روایت با تعلیل دارد که با تصرف خیار حیوان ساقط می شود. معلوم میشه هر تصرفی مسقط نیست، تصرف اختباری مسقط نیست، تصرف سهمی و نسیانی خیال کرد که اسب خودش است در حال اسب دیگری بود، یا اسب دیگری اسب خیال کرد اسب دیگری سوار شد و مانند اون، بعد معلوم شد اسب خودشه. تصرف اختباری، تصرف سهم و نسیان، ممکن است تصرف اضطراری هم همین رو داشته باشد، مسقط خیار حیوان نیست. برای این که در این روایت حضرت فرمود لأنه رزن من، این کشف میکند که راضیست به لزوم معامله، نه به اصل معامله. اصل معامله که تجارت انتراز بود همیشه داشت، که اگر نداشت که معامله درست نبود. خب این دو تا کار میکند، این حدیث معتبر هم بود، این حدیث، این حدیث معتبر یک کار درون گروهی میکند که اولا عمومات طائفه خودش یا مطلقات طائفه خودش رو تخصیص یا تقیید میزنه، یا کار برونگروهی میکنه. مستحضرید که از همین حدیثی که در باب خیار حیوان وارد شده است تعدی شده به خیار رؤیه، به خیار قبل، به خیار شرط، به خیار تخلف شرط، در همه موارد تصرف کاشف از رضای به لزوم معامله شده مسقط. این لعموم تعلیل، این تعلیل دو تا کار دارد، یکی این که داخل خودش تعمیل میکنه، یکی این که به بیرون هم سرایت میکنه. خب پس تصرفی که کاشف از رضای به لزوم معامله باشد مسقط خیار است. تصرف قبل العلم بالعیب چه کاشف از رضا روز دارد؟ این راضی به معامله است، خبر ندارد عیب بود یا نبود، با تصرف عیبش روشن شد، پس این تصرف مسقط نیست. اگر نحوه تصرف او طوری بود که عین را از حالت اصلیش انداخت، داخل در مرسله جمیل ابن دراج می شود که اونجا فرمود اگر عین قائم است به حاله، قائم است به عینه و مانندون حق قرد دارد، وگرنه نه، اون از اون جهت است. وگرنه صرف تصرف ذوالخیار در کالای معیب قبل العلم بالعیب این مسقط نیست، پس این تصرف نمیتواند جز مسقط باشد. نه، تصرف بعد العلم بالعیب این مسقط است، اما مسقط رد. این شخص مواد بسیار خوب، من که میتوانم رد کنم یک، میتوانم نگه دارم با عرش دو، من فعلا تصرف میکنم رد نمیکنم و عرش میگیرم، دیگه نمیشود گفت که چون تصرف کرده بعد العلم بالعیب حق عرش گیری هم ندارد که. از کجا میشه؟ نه، گاهی ممکن است که این فعل دلالت بکند بر سقوط کل الحقه، اون یه بحث دیگه است، وگرنه صرف تصرف ذوالخیار بعد العلم بالعیب این قدر متیقنه، کشفش همون کشف از رضا به لزوم معامله است در اسقاط حق و رد. بله، شارع مقدس عرش را قرار داده است ابتداءً در طول سقوط رد. یه وقت است بگیم که اصلاً قرار نداد یا نه، قرار داده اولی شارع این است که اگر خواستی رد بکنی که رد بکن، اگر نخواستی عرش بگیر، میتوانی البته عرش نگیری، اگر رد ممکن است رد بکن، اگر رد ممکن نیست میتوانی عرش بگیری. این رو از هم اول جعل کرده، نه اینکه این دومی رو جعل نکرده مگر در مرحله آخر. از همون اول حکم دو مرتبه ای جعل کرده، نه اینکه تا اونجا که ممکن است رد بکند شارع مقدس عرش جعل نکرده، همین که حق الرد ساقط شد تازه شارع مقدس عرش جعل کرده. این چنین نیست، از همون اول حکم ذو مرتبته این جعل کرده. خب چون این چنین است، این شخص که بعد العلم بالعیب دارد تصرف میکند، چون تصرف اختباری و امثال ذالک نیست برای اینکه عالم به عیب شد، و فرض در این است که سهو نسیان هم نیست، چون اگه سهو نسیان باشه که کاشف نیست، سهونستان در هیچ جا اثر ندارد، تو معاتات مگر سهونستان اثر دارد؟ یک کسی اشتباهاً به جای این کالا رو به زید بده، به امر بده، این که معاتات نیست، به جای اینکه اون کالا رو بده این کالا رو داد، این که معاتات نیست. سهونستان در هیچ جا اثر ندارد. در مواردی که اثر دارد باید با علم و آگاهی امثال زاره باشد که کشف از رضا به لزوم معامله بکند. خب پس تصرفی مسقط حق الرد است یا مسقط عرش است یا مسقط هر دو، که بعد العلم به عیب باشد یک، و کاشف از رضای به لزوم معامله باشد دو. این رضا یا مطلق است که حتی بی سقوط عرش را به همراه دارد، یا مقید است که من فقط رد نمی کنم. خب از روایات ما ببینیم که بیش از این معنا برمی آید یا به همین اندازه از روایات برمی آید. در مسئله روایات چند تا مثال زده شد، در همون اون صحیح زراره یا مرسل جمیل ابن دراج دارد به این که اگر این عین قائم به عین است، این عین متا قائم است به حال خودش، اگر قائم باشد دیگه میتونی برگردونی. حالا اگر این تصرف بعد العلم، بعد العلم بالعیب باعث زوال این عین نیست، همچنان این عین قائم است، یعنی با اینکه میداند این فرش زده است پنج کرده روش زندگی میکنه، این تصرف با اینکه این مبیع عیبناک قائم به حال حی هست مانع رد. چرا؟ چون این تصرف کاشف از رضای به لزوم معامله است. این بر اساس تعلیل روایت خیار حیوان، در خیار حیوان این تعلیل عام است. روایتی که در خیار حیوان بود برازه فرمودی که بحثش قبلا گذشت این بود، جلد 18 صفحه 13 باب 4 از ابواب خیار حیوان این بود: محمد ابن یعقوب ان عدت من اصحابنا ان سهل ابن زیاد و احمد ابن محمد جمیعا ان ابن محبوب ان علی ابن رعاب ان ابی عبدالله علیه السلام قال اشرتو فی الحیوان ثلاثه ایام للمشتری اشترت او لم یشتری، یعنی به شرط خیار و خیار تخلف شرط و اینا بره میگرده، چه مشتری شرط بکنه چه شرط نکنه خیارد. فین احدث المشتری فی مشترا حدثن قبل از ثلاثت الایام، یعنی قبل از انقضای سه روز، فذالک رزن منه فلا شرطه. این روایت است که سایر روایات باب چهار از ابواب خیار که مربوط به خیار حیوان است اونا تقیید میکنند. همین روایت که مقید اطلاقات روایات باب خیار حیوان است یا مخصص اومات اونهاست، سهم تعیین کننده در ثبوت و سقوط حق و رد در خیار عیب دارد. تصرف کاشف از رضای به لزوم معامله این حق و رد رو برطرف میکنند. و اگر خواستیم بگیم عرش را هم از بین میبرد، دلیل میخواهد. اون اصلاحات ثبوت عرش یا عمومات ثبوت عرش که با این ساق تغییر میشود، که برای اینکه این حوزه رضا مال این است که من رد نمی کنم، اما از همه حقوقم گذاشتم، یعنی چی؟ دلالت نمی کند که. پس این رضا، این تصرف بعد العلم بالعیب، کاشف از رضای به لزوم معامل است من حیث و عدم رد، رضا حق رد ندارد. اما من حیث این که نتواند عرش بگیرد، چی دلالت ندارد که وقت اون اطلاعات عرش در جاش محفوظ. اگر ما از این فعل توانستیم ظهوری به دست بیاریم که این تصرف همونطوری که کاشف از رضای به لزوم اصل معامله است در اسقاط حق الرد، رضای به لزوم تمام جهت معامله است در سقوط عرش، بله وقت میگم عرش ساقط است. خب در حیوان چون خیار حیوان عرش ندارد دیگر، در عرش فقط مخصوص خیار عیب است. اگر حیوان معیب بود بله، دیگه خیار حیوان نیست. عرش فقط در بین خیارات مخصوص خیار عیب است. یه وقت است که این مغبون است، خیار غبن دارد. اگر مغبون نبود، سخن از قبل نیست، قیمت همین است و این شخص این وصف را نمیپسندد، حق رد دارد. عرشگیری مخصوص خیار حیوان، خیار عیب است. بله دیگه، تعلیل علت تعلیل میگن، هم معمم است هم مخصص، دو تا کار میکند. هم در درون گروهی مطلقات یا عمومات خودش رو تخصیص یا تغییر میزند، هم حوزه نفوذ بیرونی دارد. معلوم شد همین معنا در خیارات شرط، شرط الخیار یا خیار تخلف شرط یا خیار رویه، به همین خیار حیوان استدلال شده است. برای اینکه حضرت فرمود رضای کاشف به لزوم معامله باعث سقوط خیار است، این دیگه اختصاصی به خیار حیوان ندارد. که اگر ذوالخیار ذوالحق راضی شد به لزوم معامله، این که حکم نیست، حق است. اگر حق است، خب صاحب حق راضی است به لزوم معامله، به چه دلیل دوباره حق را داشته باشد؟ لذا از همین عموم تعلیل خیار حیوان برای خیار حدی استفاده کردن. اون چه که در بخش پایانی مطرح است این است که اگر چون که تصرف نکرد، چون تصرف اگر چون چه باعث بشه که این عین رو از اون بعضی اولی بیاندازد، مثل که پارچه رو برش کرده یا از صورت اولیش بیاندازد پارچه رو رنگ کرده، خیار ساقط میشود. چون در اون روایت زراره یا مرسله جمیل آمد به این که در مرسله جمیل دوراره آمده که حضرت فرمود امکان الشیء قائما بعینه رده على صاحبه و اخذ الثمن و امکان الثوب قد قطع او خیت او سبقه یرجع به نقصان العیب، که بین حق و رد و حق و عرف فرق داشته اینا. حالا اگر این به موت که یک امر خارجی است در اختیار کسی نیست اتفاق افتاده و دیگه این قائم به حال نیست، یا نه این تکوینن قائم به این است ولی در نظام شریعت قائم به این نیست، فرشی را خریده بعد به دیگری فروخت، این قائم به این نیست. چرا؟ برای اینکه دیگه ملک شما نیست، دیگه در دست شما نیست. یه وقت است که تکوینن این فرش آسیب میبیند، مثل که پاره میشه میسوزه و ماننده ها. یه وقت است که دوز میبره، یک نقل انتقال قاسبانه است، یا صاحب فرش این فرش رو میفروشد، دیگه قائم به این نیست. منظور از قائم به این نبودن تنهایی نیست که این از بین برود، اگر باشد و مقداری از او آسیب ببیند قائم به این نیست، مثل که پارچه برشده، یا کلن بسوزد نظیر این که عبدی بمیرد حیوانی بمیرد و مانند اون قائم به این نیست، یا سرغس بشود قائم به این نیست در صورت که استردادش آسون نباشد، یا به معامله لازم بفروشد قائم به این نیست. نه، در هبه و امثال زالک یه عقد جایز است و این شخص واهب هر وقت بخواهد میتواند استرداد کند، آیا در اینجا هم قائم به این است یا نه؟ فقها اختلاف نظر دارند. غرض این است که این قیام به عینی که در مرسله جمیل ابن دراج آمده منحصراً قیام تکوینی رو نمیگیره. این که فرمود ان کان الشیء قائما به عینه ردهو، از همین تعدی کردن به نقل انتقال ملکی. میگن شما که زمین رو هم فرش خریدی بعد منتقل کردی به دیگری، این قائم به عینه نیست، حالا فقط باز عرش بگیری دیگه نمیتونی رد کنی. این میگه نه، من اون معامله را فسخ میکنم یا از اون میخرم به شما برمیگردانم. اگر اطلاق مرسله جمیل اون قیام اعتباری را هم در بر میگیرد، دیگه این قائم به عینه نیست، این مبی قائم به عینه نیست. الحمدلله.